روزتون مبارک. من حسینی ام از رادیو تهران، برنامه بوستان گفتگو قبلا هماهنگ کرده بودیم که خدمتتون برسیم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنون.
بوستان گفتگو، محفلی برای گپ و گفت ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان محترم رادیو تهران، صدای پایتخت، برنامه بوستان گفتگو. خیلی خوش آمدید به این برنامه و آرزو میکنم که فرصت داشته باشید که برنامه بوستان گفتگو رو امروز و این لحظه بشنوید و همراهی بفرمایید. در ادامه گفتگو با افرادی که دوستانم در گروه سردبیری برنامه انتخاب کردن برای مصاحبه و گپ و گفت، امروز و این لحظه با آقای مهندس هاشمی تبا از چهره‌های ناماشنای سیاسی در کشور صحبت خواهم کرد. آقای مهندس سلام عرض می‌کنم، سال نو رو تبریک میگم، ان شاءالله که سال پربرکتی باشه. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم عرض سلام دارم و سال نو، سال 1398 رو و بهار نورسیده رو تبریک عرض میکنم.
یه نکته جالبی که در مورد شما بهش برخوردم آقای مهندس، این که فکر میکنم که در گفتگو با روزنامه شهروند این عنوان شده بود، برام خیلی جالب بود که اونجا نوشته شده بود که آقای مهندس هاشمی طبا یک شخصیت سه وجهی دارن، بعضیا چهره سیاسیشو پررنگ تر میدونن، بعضیا چهره ورزشیش رو البته کمتر، و البته کمتر از بقیه اونها چهره اقتصادیشون رو به یاد میارن. با این حال ایشون در هر سه بخش کار کرده و در هر کدوم هم حرفی برای گفتن داره. شما خودتون مایل هستید که جامعه شما رو با کدوم وجه شخصیتیتون بشناسه؟ سیاسی، اقتصادی یا ورزشی؟
والا نمیدونم، من در زمینه‌های مختلف، حتی یه مقدارم در حالا بخش هنری و اینها هم کار کردم، ولی به نظرم میاد که بیشتر جنبه های ورزشیش به سپر رنگ باشه. حتی خیلی از مسئولین جدید نمیدونن که مثلا من 3-4 سال وزیر صنایع بودم یا رئیس سازمان گسترش بودم یا مثلا در بانک صنعت و معدن بودم. بیشتر دورانی که در کمیته المپیک بودم و در سازمان تربیت بدنی بودم برای مردم بروز و ظهور داره.
آقای مهندس، شما در دولت‌های شهید باهنر و مهندس موسوی وزیر صنایع بودید. بعضی منتقدن که صنایع کشور امروز حال و روز خوشی نداره. شما چقدر وضعیت صنایع کشور رو الان رصد می‌کنید؟ نظرتون در این باره چیه کلا؟
بله، متأسفانه یک چنین امری وجود داره. یعنی ما در حقیقت متولی صنایعمون کاملاً از گردونه خارج شده. خلاصه صنایع ما با مشکلات بسیار زیادی دست به گریبانه، باید همه ماه حقوق، بیمه، مشکلات خیلی زیادی داره و از همه بدتر اخیراً با توجه به نرخ ارز مشکلات خیلی زیادی در تأمین مواد اولیه‌شون، در نقدینگیشون پیدا شده که همیشه میگن درست میکنیم، ولی خود کسانی هم که میگن درست میکنیم میدونن درست نمیتونن بکنن و متاسفانه این مشکلات در صنعت ما وجود داره.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. اجازه بدید که بخشی از برنامه رو بشنویم، برگردیم باز هم با شما هستیم. برگشتیم، اینجا برنامه بوستان گفتگوست از رادیو تهران. شنوندگان محترم، خواهش می‌کنم که با ادامه برنامه همراهمون باشید. این لحظه با آقای مهندس هاشمی تبا از چهره‌های ناماشنای سیاسی در کشور صحبت خواهم کرد. آقای مهندس، یه اتفاقی که افتاد سالهای 72 تا 80، جناب علی در دولت‌های مرحوم هاشمی و آقای خاتمی، تو این سالایی که عرض کردم، رئیس سازمان تربیت بدنی شدید. چی شد که یه دفعه از صنعت رفتید به ورزش؟ اینا خیلی شاید ربطی به هم دیگه ندارن.
من آخرین شغلم قبل از اینکه به ورزش بیام، البته منهای سال 65 که رئیس وقتی سازمان آقای احمدی درگاهی از من دعوت کرد که به کمیته المپیک بیام، با توجه به پیشینه‌ای که کلن من در ورزش داشتم، منهای اون مقطع من در سال تا سال 72 در مرکز توسعه صادرات بودم. آقای هاشمی رفسنجانی منو صدا کردند و گفتند که ما شما رو برای تربیت بدنی در نظر گرفتیم. من گفتم که ما در مورد صادرات و مرکز توسعه صادرات داریم کار میکنیم و علاقه هم دارم و صادرات رو جزء ارکان اصلی اقتصاد کشور میدونم. بعد ایشون به طنز گفتن هر کاری بلد بودی کردی، حالا دیگه بیا تربیت بدنی. منم کشش ورزشی خیلی زیاد داشتم و کلن تسلط کامل به مسائل ورزشی و اطلاعات ورزشی داشتم همیشه، و بنابراین حالا نمیدونم آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به این مسائل اطلاع داشتن یا نه، ولی در سال 72 به من گفتن که بیا شما برو سازمان تربیت بدنی و منم رفتم سازمان تربیت.
یکی از نقدهایی که به مدیران ارشد کشور میشه اینه که بعضن از اونها در جاهایی استفاده میشه غیر مرتبط با تخصصشون. چقدر این نقد رو میپذیرید اصلا؟
بله، ولی باید ارتباط رو معنی کنیم که مرتبط چیه غیر مرتبط چیه. مثلا فرض کنید که دوستان مثلا حالا فدراسیون کشتی میگن باید یه گوش شکسته بیاد تو فدراسیون، بعد مثالایی که میزنن که کی خوب بوده کی بد بوده، میبینیم بعضا آدمایی که اصلا به کشتی آشنایی نداشتن اومدن میبینن که اونا کارشون خوب بوده. من به طور کلی معتقدم که اطلاعات کافی از کاری که آدم داره میکنه، ببخشید اطلاعات کافی نمیخوام، نباید بگم، اطلاعات لازم خیلی مهمه. شما مثلا نگاه کنید وزارت حالا مسکن و راه شده با هم دیگه ادغام شده که اونم کار خوبی نیست. حالا بگیریم وزارت راه، وزارت راه سابق متصدی حمل و نقل جاده‌ای هست، ریلی هست، هوایی هست، دریایی هم هست. مگه ممکنه یه آدمی از همه اینا اطلاع داشته باشه؟ اما کسی که یک اصولی از اینا رو آشنا باشه، کار کرده باشه، سابقه داشته باشه، لازم هست. نه اینکه یک آدمی رو از یک جایی بردارن بیارن در یه جای دیگه بذارن که اصلا اطلاع نداره. من به این دلیل در ورزش رو قبول کردم که مطلع بودم، کار کرده بودم و در حقیقت کار ورزشی رو در سطح نسبتاً قهرمانی هم انجام داده بودم. بنابراین از این لحاظ من پذیرفتم، وگرنه پیشنهادهای قبلا در جاهای دیگه شده بود، چون من اطلاع نداشتم نرفتم.
گپ و گفتی خودمانی با چهره ها و شخصیت های ناماشنای سیاسی. در برنامه بوستان گفتگو از رادیو تهران.
آقای مهندس، من یه جایی به نقل از شما خوندم که در مورد سرمربی تیم ملی صحبت کرده بودید. خب میدونید که کارلوس کیروش هم حضورش هم رفتنش تو ایران خیلی حاشیه داشت. شما راجع به ایشون گفته بودید که مشکل این بود که ایشون از ابتدا خودش رو فرمانده میدونست و گمان میکرد که باید برنامه فدراسیون رو او تعیین بکنه. بعضیا میگن که شرایط مدیریت ورزشی کشور کیروش رو به این نتیجه رسوند و باید در نقش یک فرمانده ظاهر میشد، وگرنه اون نمیتونست تو رده های بالای فوتبال اینطور خودسری بکنه. نظر شما در این باره چیه آقای مهندس؟
ببینید، ما تا وقتی که فقط به فکر پیروزی باشیم مجبوریم خفت رو قبول کنیم. در امر سیاست هم همینطوره. اگر ما در فکر این بودیم که فقط مثلا رفاه ایجاد کنیم و به این روش هایی که بعضی از کشورها دست میزنند، خب باید خفت عدم استقلال و به اصطلاح کارگزار بودن نیروهای غربی مثل آمریکا رو داشته باشیم. الان دیگه همه دنیا اعتقاد دارن که ما از نظر استقلال سیاسی قوه برتر هستیم. وقتی که ما به فکر این باشیم که به هر چیزی دست بزنیم تا مثلا تیم ملیمون پیروز بشه، نتیجه اصلا شکست میشه. ما اولا شکست اخلاقی خوردیم، دوم یک نوع کاپیتالیسیون آقای کیروش تو ایران باب کرد، سوم مدیریت فدراسیون ما رو له کرد. البته اگه فدراسیون ما خودش دلش نمیخواست له بشه له نمیشد. و آخرش هم تو جامعه به اصطلاح ملت‌های آسیا با شکست به نظر من به ژاپن شکست مفتزهانه خوردیم. یعنی ما در زمین هم از لحاظ اخلاقی شکست خوردیم، هم از لحاظ تکنیک شکست خوردیم، هم از نظر سازماندهی شکست خوردیم.
برو دنبال توپ، چرا ول کردن بچه‌های تیم فوتبال ما؟ یه حرکت یه اصابه خطرناک و دروازه باز شد. چرا توپو ول کردیم ما؟ چرا نرفتیم سراغ توپاخ ما؟ به راحتی دروازه ما باز شد، یه گل مفت خوردیم.
من به نظرم اصلا مربی تیم ملی این نیست که هر کاری دلش میخواد بکنه، باید با مشورت‌های بزرگترهای به استرا فدراسیون و ورزش ما کار خودشو پیش ببره. منتها ایشون خب سوار فدراسیون هم شده بود، فقط سوار کار نشده بود. ضمن اینکه حالا ایشون ممکنه از نظر فنی آدم توانایی بوده، ولی این کفایت نمیکنه. ما با نحوه حضور کیروش در کشورمون به نوعی کاپیتالیسیون و انقیاد به خارجیان گردن گذاشت.
خیلی ممنونم، دستون درد نکنه. از ورزش اجازه بدید که یه قدری فاصله بگیریم. شما در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 ضمن اینکه انصراف ندادید، ولی گفتید که به آقای روحانی رأی میدید.
از همه هموطنان عزیز میخواهم برای حفظ کرامت، برای آینده ایران، برای امنیت کشورمون به آقای دکتر حسن روحانی رأی ریاست جمهوریشون رو بدهند.
معنیش دقیقاً چی بود آقای مهندس؟ یعنی هم می‌خواستید برنده بشید، هم می‌خواستید برنده نشید؟ این کار تاکتیکی بود یا یه رویه شخصی بود اصلاً؟
وقتی نظرخواهی‌های روزهای آخر شد، خب معلوم شد که من رأی ندارم دیگه. بنابراین در اونجا دیدم که حالا اگر قرار است که کسی انتخاب بشه، ترجیح هم آقای روحانی بود. این در حقیقت ناشی از یک تفکری بود. ببینید، اگر فرض کنید که من کنار می‌مدم، خدای نکرده، من اینو گفتم، آقای روحانی در همون 24 ساعت، چون الان ما یک ثانیه بعد اونم نمیدونیم چه اتفاقی میفته دیگه، اگر مثلا تو همون 24 ساعت آقای روحانی دچار یه مشکلی، حادثه ای چیزی میشد، یا اصلا یه وقت میگفت میخوام انصراف بدم، اون وقت خالی میشد. من به همین دلیل جارو خالی نکرده.
شعر خونیتون توی مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری خیلی مورد توجه قرار گرفت. اخیرا هم در واقع در نقد صحبت‌های یک چهره سیاسی دوباره شعر خونده بودید و این اشعار سعدی رو خوندید که زبان در دهان خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر، چو در بسته باشد چه داند کسی که گوهر فروش است یا پیله ور. حالا البته من سریع خوندم، خیلی موزون نبود. میخواستم ازتون بپرسم که منظورتون چی بود و چه پیامی رو میخواستید منتقل بکنید؟
والا شما ببینید، مسئولین و به هر حال افرادی که بلنگو دستشون تو کشور ما، اصلا فکر نمی کنن که این کلامی که از دهنشون خارج میشه چه تأثیری در کشور داره و در مملکت داره. و آموزه های دینی ما نسبت به این مسئله خیلی تأکید داره. فرمایشات حضرت علی در مورد این که کلام رو باید سنجیده گفت و صحبت کرد، این شعر که شما خوندید و سعدی گفته، این ترجمان کلام مولا علیه که در زمینه صحبت کردن و تعقل قبل از صحبت چقدر صحبت کردن. متاسفانه حرف های نامربوط خیلی زده میشه توی تریبون های ما و این تریبون پخش میشه. البته اینم بگم که همچین مردم هم دنبال این حرف ها خیلی نیستن، خودشون تشخیص میدن. در حقیقت آدمایی که این حرف رو میزنن اجر خودشون رو پایین میارن.
ما گل های خندانیم، فرزندان ایرانیم، ما سرزمین خود را مانند جان می دانیم. ما باید دانا باشیم، هوشیار و بینا باشیم.
اون شعری که من خوندم زبان حال کودکان امروز ماست، که ما باید کشور خودمون رو عزیز داریم، ایران رو باید بزرگ بشموریم، بدون ایران وجود ما هیچ ارزشی نداره.
بسیار خوب، دستتون درد نکنه. آقای مهندس هاشمی طبا، شما به منتقدای دولت آقای روحانی گفتید که فقط بلدن انتقاد کنن و راه حل نمیدن. یه عده‌ای میگن که دولت‌ها عموماً به انتقادها و راه حل‌های منتقدا گوش نمیدن. با این حرف، یعنی با این گزاره و این گزینه چقدر موافقید؟
ببینید، اداره مملکت روش میخواد، اداره اقتصاد روش و سیستم میخواد. هر روشی و هر شیوهی و هر سیستمی یک تبعات مثبتی داره، یک تبعات منفی داره. فرقم نمیکنه الان روشنفکرا، اقتصاددانا، روحانیون، نوع کسانی که انتقاد میکنن، هیچ کدوم نمیگن آقا چی کار باید کرد و اون وقت تبعات این کار چیه. یا بعضی ها یه دفعه مثلا پیشنهادات خاصی میکنن، بعد نمیگن تبعاتش چیه. مقصود اینه که اگر کسی انتقادی میکنه و میگه آقا بعد این کارو کرد، بگه آقا روش این روش تبعاتش چیه. بالاخره وقتی حالا خود مجلس، اصلا دولت که به اصطلاح مجری مقررات مجلس، قوانین مجلس، مجلسیایی که خیلی انتقاد میکنن روش بدن، بگن آقای روحان، چون که دولت موظف قانون رو اجرا کنه، بگن آقای دولت شما اینجوری عمل بکن، اینجوری واردات رو کنترل کن، اینجوری صادرات رو کنترل کن، وضع ارز رو اینجوری بکن. از اون طرف آمریکا ما رو تحریم کرده، هر کسی که به نوعی با ایران رابطه داشته باشه تحریمش میکنه. از اون ور اینجوری ما در محاصره و منگینه خارجی هستیم. از اون ور این همه توقعات رو از دولت داریم اضافه میکنیم. خب این اصلا واقعا منصفانه نیست. بالاخره ما یه مجلسی داریم، این مجلس باید روش بده. الان آقای روحانی بودجه میده به مجلس، مجلس بودجه رو اضافه میکنه، بعد دولت بدهی پیدا میکنه. اگه مجلس راست میگه، معتقد به این است که ما باید روپای خودمون وایسیم، بودجه رو کم بکنه، برابر هزینه هایی که درآمدی که دولت داره هزینه تعیین کنه، بعدم به مردم بگه آقا تبعاتش تو جامعه اینه. الان مجلس بودجه تصویب میکنه، فرض کنید 100 هزار میلیارد تومان ما دولت مقروض میشه با این بودجه، کسر بودجه داریم، ولی مجلس همین رو فقط تصویب میکنه، تبعاتش رو نمیگه. خب این بودجه اجرا کردن تبعات داره، تورم تو جامعه ایجاد میکنه، افزایش نقدینگی میده و به اصطلاح مشکلات مختلفی در مملکت ایجاد میکنه. یا وقتی که مثلا به خاطر کمبود ارز، دولت کمتر ارز ممکنه تو بازار بریزه، قیمت ارز میره بالا. خب تبعات داره. این نیست که هر کسی یه حرفی بزنه فکر کنه دولت داره کارشو بد انجام میده. دولت قابل نقد هست، اما نباید تخریب بکنن. تخریب دولت بسیار بسیار برای کشور ما خطرناکه.
خیلی تشکر میکنم ازتون. شنوندگان محترم بوستان گفتگوی رادیو تهران، هر لحظه که مایل باشید میتونید نظرتون رو و انتقاد و پیشنهادتون البته راجع به برنامه رو با شماره تلفن 2265-2465 در میون بگذارید، همینطور سامانه پیامکی 3094، و اگر مایل بودید از وبسایت رادیو تهران، radiotehran.ir هم میتونید نظرتون رو برای ما ارسال بکنید. خیلی ممنونم ازتون. برگشتیم، اینجا برنامه بوستان گفتگوست از رادیو تهران. شنوندگان محترم، خواهش می‌کنم که با ادامه برنامه همراهمون باشید. آقای مهندس هاشمی طبا، یه نقل قولی هم من توی رسانه خوندم، در واقع به عنوان رئیس سابق کمیته ملی المپیک در نشستی از سوی شاخه جوانان حزب ندا، این اظهارات جناب علی رو، یعنی اینطور نوشتن که هر دو طیف سیاسی موجود موجب زمین زدن ایران شدن. این دو طیف سیاسی در ظاهر تفاوت دارن ولی در باطن با هم فرقی ندارن. و بعد گفتید که من تفاوت محسوسی بین دولت روحانی و دولت احمدی نژاد نمیبینم. اول فقط به من بگید که تایید میکنید این اظهار نظر شماست؟
بله، ببینید، دولت خوب، مجلس خوب این است که به آینده کشور بیندیشه و روشهایی رو پی بگیره که آینده مردم کشور تضمین بشه. حرف من این است که این دوستان همه دنبال رأی هستن، دنبال هست این هستن که به مردم بگن آقا ما آدمای خوبی هستیم، به ما رأی بدین. خب رأی که میدن میان چیکار میکنن؟ آقای احمدی نژاد اومد ارز رو گرون کرد، یه یارانه ای هم برای مردم گذاشت. آقای روحانی هم خب همین کارو کرد. فقط البته آقای روحانی با مذاکراتی که کردن و مثلا توافقنامه برجامی که امضا کردن واقعا خدمت بزرگی کردن به این مسئله، اما مسائل داخلی کشور رو در یه سطح انجام دادن. خب حالا الان آقای روحانی نفت کمتر میتونه بفروشه، قدرت مالیش کمتر شده، تبعاتش تو مملکت ایجاد شده. زمان آقای احمدی نژاد قیمت نفت بسیار بالا رفت، فروش نفت خیلی خوب شده بود، درآمد خیلی زیادی پیدا شد، ایشون واردات خیلی زیادی کرد تو مملکت، همه فکر کردن آره وضع مملکت اصلا اینه از نظر اقتصادی. من برای این دارم میگم که هر دو نمیان بگن آقا ما سیاستمون اینه، تبعاتش هم برای مردم اینه، ما این هستیم. البته تمام احزاب خارج هم همینن، اونا روش رو وعده میدن ولی تبعاتش رو نمیگن، فقط وعده میدن. آقای روحانی هم تو انتخابات گفتن من تمام تحریم ها رو برطرف میکنم. آقای یه وعده انتخاباتیه. آقای روحانی چه قدرتی در جهان داره که بتونه تمام تحریم ها رو؟ خیلی البته برجام رو امضا کردن، خیلی هم کار خوبی کردن، ما رو از ذیل بند هفت قطعنامه های شورای امنیت در آوردن و خیلی از مشکلاتی که اون موقع داشتیم حل کردن، ولی الان ما داریم باز به سمتی میریم که اون مشکلات به دلیل حالا احتمالاً یعنی به دلیل تحریم‌های آمریکا، آقای روحانی هم این وسط دیگه چیکار میتونه بکنه؟ هر کسی دیگه هم بیاد همین مسئله باز وجود داره.
آقای هاشمی تبا، خبرهای خیلی زیادی مطرح شد که البته بعداً مثلا با هشتگ‌های مختلفی مثل ژن خوب و فامیل بازی و اینا هم تو شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. شما گفتید کسی که فرزند خودش رو معرفی میکنه ممکنه که خودش آدم درخشانی باشه، پدرش هم رئیس جمهور باشه، خب کار کنه و هر جا تونست به صورت قانونی و در حد مقررات سایرین استخدام بشه، ولی اگه قرار باشه با اشاره دستور یا توصیه مقام به جایی برسه، خب این عین فساده. میتونم ازتون صریح بپرسم که شما تو مسئولیت‌های مختلفی که داشتید درباره به کارگیری منصوبینتون و نزدیکانتون چطور عمل کردید؟
اصلاً حتی یک مورد من نداشتم، حتی یک مورد من نداشتم و معتقد به این، حتی من معتقدم اگر مثلا آدم برادر داشته باشه، این برادرش خیلی شایسته ترین افراد برای وزارت مثلا باشه، رئیس جمهور نباید او رو وزیر بکنه. رئیس جمهور باید همش از آدم‌های غریبه استفاده بکنه که بدونن همه با همه داره یه جور حرف میزنه. وقتی برادر رئیس جمهور مثلا وزیر مثلا مسکن بشه، تو خونهشون میرن با همدیگه راجع به مسکن صحبت میکنن، این یه تبعیضه. پس برای این آدم از مواضع اتهام باید دور بشه. من هیچ کس از بستگان خودم رو، چه نزدیک چه دور، در هیچ سمتی نه توصیه کردم نه گذاشتم.
نه، یعنی میخوام بپرسم که موردی بوده که سفارش شده باشه مثلا از طرف مسئولی، حالا فرزندش باشه یا مثلا اقوامشون باشه، که توی پستی یا به عنوان مسئولی شما ازشون استفاده بکنید؟ شما چه برخوردی داشتید، چه واکنشی داشتید به این موضوع؟
اگرم بوده توجه نکردم. اصلا دیگه بعد از سال دومی که من توی سمت‌های مختلف بودم، هیچ کس دیگه به من مراجعه نمی کرد به این صورت. من همه چیزو، من در مثلا فرض کنید که وزارت صنایع که بودم 14 نفر رو به عنوان معاون و مشاور داشتم، فقط یکی از اونها سابقه قبلی با من داشت که در دانشکده با هم همکلاس بودیم، ولی اون غریبه بود اونم، و من هیچ اصلا فکر میکنم نباید آدم، برای اینکه فامیلای آدم معدودن، هر کی بره کار خودشو بکنه.
آقای مهندس هاشمی تبا، اردیبهشت 97 به عنوان رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی در پاسخ به سوالی درباره نامگذاری سال گفته بودید که من کاملا به مصرف کالای ایرانی اعتقاد دارم، اما اطلاعاتی که به مردم میدیم باید درست باشه. و بعد گفته بودید مثلا اخیراً در تلویزیون گفتن که پارچه‌های ایرانی از پارچه‌های خارجی بهتره، حتی نگفتن برخی پارچه‌های ایرانی از پارچه‌های خارجی بهتره. این که به مردم اطلاعات غلط بدن و ظاهرسازی کنن اشتباهه و در این صورت مردم ما رو باور نمی‌کنن. این رو به عنوان در واقع کسی که حالا مهندسی نساجی هم خونده میخوام ازتون بپرسم، واقعا استفاده از کالای داخلی مسئله مهمی هست ولی با حرف و توصیه طبیعتا عملی نمیشه، واقعا چی کار باید کرد به نظرتون؟ ببینید شما هم در کسوت وزیر صنعت، حالا وزیر صنایع قدیم میگفتن، بودید، هم خودتون دانش نساجی دارید و هم بالاخره در سطوح مختلف کار سیاسی و اجرایی کردید. به نظرتون چی کار باید کرد؟ مسئولین آیا نباید در این زمینه به خصوص پیش قدم بشن؟
ما به طور افراطی نسبت به کالاهای خارجی علاقه پیدا کردیم. من برای دخترم میخواستم جهیزیه درست کنم، رفتم یخچال ایرانی خریدم براش. اتفاقا دقت کردم خیلی کار تمیز و خوب بود. خب خیلی ها گفتن مثلا شأن مثلا دختر شما این نیست که کالای ایرانی تو خونش جهیزیه باشه، یا مردم میان میبینن جهیزیه رو. گفتم هر کی هر چی میخواد بگه، ما افتخار میکنیم که کالای ایرانی مصرف کنیم، اما کالای ایرانی باید هدایت بشه. این که بگیم آقا ما واردات رو باز میکنیم تا کالای ایرانی خوب بشه، همچین چیزی درست نیست. کالای ایرانی باید خارج بشه، بدونیم دانش فنی باید داشته باشیم، بهره وری باید داشته باشیم، کنترل تولید باید داشته باشیم، آموزش باید داشته باشیم. وقتی اینا رو پیش ببریم همه دست به دست هم بدن، کالای ایرانی خوب تولید میشه.
خیلی خوب، زنده باشید، دستتون درد نکنه. حسن ختام این گفتگوی ما تفاعل به دیوان حضرت حافظ. خواهش میکنم که آقای مهندس هاشمی تبا نیت بفرمایید و از دیوان حافظ برامون یک قطعه شعر انتخاب بفرمایید و بخونید.
البته حافظ خونی مشکله، هم از نظر عبارت هم از نظر مفهوم و معنا.
بله.
و خلاصه لغزش پیدا میکنم من، یقینا خیلی خوب نیست. خب بخونیم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. به روی ما زن از ساغر گلابی، که خواب‌آلوده ایم ای بخت بیدار. چه ره بود این که زد در پرده مطرب، که می‌رقصند با هم مست و هوشیار. از آن افیون که ساقی در می‌افکند، حریفان را نه سر ماند نه دستار. سکندر را نمی‌بخشند آبی، به زور و زر میسر نیست این کار. بیا و حال اهل درد بشنو، به لفظ اندک ولی معنی بسیار.
زنده باد، دستتون در نکنه. خیلی متشکرم آقای مهندس هاشمی تبا از اینکه وقت گذاشتید برای گفتگو با بوستان گفتگوی رادیو تهران. من بازم براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و امیدوارم که سال 98 سال پر از موفقیت و برکت برای شما باشه، برای همشهری های عزیزم و ایران بزرگ اسلامی. من ایشالله که برالته باز دوباره توفیق باشه و باهاتون صحبت بکنیم. با شما خدافظی میکنم. از شما شنوندگان محترمم که همراه بودید با برنامه بوستان گفتگو بی نهایت سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همشهری های عزیزم.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها.